أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی. امیدوارم خدای بزرگ توفیق عطا کند که در محضر نورانی قرآن باشیم و از محضر نورانی قرآن استفاده کنیم، در دنیا و آخرت با قرآن کریم محشور باشیم و در پرتو شفاعت قرآن کریم انشاءالله به مراتب عالی بندگی برسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در سوره مبارکه انسان داریم تدبر میکنیم. مرحله سوم تدبر که جمع‌بندی سیاق‌های سوره هست، و یادتون هست که این سوره چند سیاق داشت؟ 4 تا. سیاق 1 و 2 رو جمع‌بندی کردیم. سیاق اول جمع‌بندیش این بود که خداوند با یه مقدمه‌ای خبر از این داد که انسان رو بعد از اینکه نبود من خودم خلقش کردم، خودم او رو به در واقع توان فهم و درک مجهزش کردم، سمع و بصر، و راه هم بهش نشون دادم و بهش اختیار دادم این راه رو بره یا نه. اصل مطلب این بود که من در پیمودن یا نپیمودن راه به انسان اختیار دادم، اما اختیار داشتن معنیش این نیستش که اگر این راه را برود یا نرود فرقی به حال او نکنه، اینطوری نیست. اگر راه هدایت را، راه سعادت را که من به او نشون دادم طی نکنه، خب این آزادی رو یک روز از او خواهم گرفت، این اختیار رو از او خواهم گرفت و او رو گرفتار عذاب شدید خواهم کرد. گفتیم طبیعتاً با مطالب سیاق اول انسان به این فکر میفته که از اختیارم چطور حسن استفاده رو بکنم. خداوند در سیاق دوم به این مسئله پرداخت که بعضیا در مسیر ابرار حرکت میکنن. ابرار علل قاعده اونایی هن که دارن در خط شاکرین، شکر نعمت هدایت رو به جا میارن، اینا نیکانن. بعد برای اینکه در خط شاکرین برای ما الگو هم ترسیم کرده باشه، مشخص کرد که ابرار کسانی هستند که از عباد الله خط میگیرن، بندگی کردن رو از عباد الله یاد میگیرن. عباد الله رو به ما معرفی کرد. با معرفی عباد الله خود به خود ابرارم برای ما چی میشن؟ شناخته میشن. چرا؟ چون از نظر سیاق سوم، سیاق دوم، ابرار پیروان کیا هستن؟ عباد الله. عباد الله دو تا شاخصه اصلی براشون خدا بیان کرد. یک شاخصه وفاء به نذر که تجلی این وفاء به نذر یا تعهدشون در قبال دیگران در یک تابلوی زیبا قابل مشاهده است. اون تابلو اطعامه، اطعام مسکین و یتیم و اسیر به رغم گرسنگی خودشون، یعنی تعهد و مردمداریشون تا اونجاست که حاضرند گرسنگی را خودشون تحمل کنند و دیگران را بر خودشون مقدم بشمارند. این اوج وفاء به نذر عباد الله، این اون تابلوی زیبایی است که از وفاء به نذر اونها در مقابل دیدگان ما ترسیم شد. دومین شاخصه شون هم شاخصه خوف از قیامته. یعنی اون چه که اونها را مسئول کرده در قبال مردم، اون چه که اونها را متعهد کرده نسبت به ضعفا، فقرا، محرومین، اون ترسی است که از قیامت دارن و از عذاب قیامت دارن و از برخورد سخت و خشن خدا با خودشون در قیامت دارن. باور کردن که قیامتی هست و باور کردند که اگر متعهدان زندگی نکنند تو قیامت کارشون زاره. اینو باور کردن، به همین خاطر متعهد شدن، به همین خاطر اهل وفا به نذر شدن. این دوتا شاخص را وقتی برای عباد الله بیان کرد، خود به خود معلوم میشه که این سیاق میخواد به ابرار بگه ای کسانی که بنا دارید در مسیر شکر حرکت بکنید، ای کسانی که میخواهید از اختیارتان حسن استفاده را بکنید و در راه شکر قدم بردارید، در راه شکر اقتدا به عباد الله کنید، عباد الله هم پیشگامان و پیشتازان و امامان راه شکرند به خاطر دو خصلت: یک، وفاء به نذر در اوج، مردمداری، نگرانی از احوال محرومین، مستضعفین در اوج، مقدم داشتن طبقات ضعیف جامعه بر خود به رغم نیاز، به رغم گرسنگی در اوج. دو، ترس از قیامت. این دو تا ویژگی رو دارن. اگر میخواید اقتدا بکنید، اقتدا کنید. خب رسیدیم به سیاق سوم. در سیاق سوم مقدمه بحث این است که خدا می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. این ما هستیم که قرآن رو بر تو نازل کردیم. چه نازل کردنی؟ نزلنا علیک القرآن تنزیلا. تنزیلا مصدره، در واقع مفعول مطلق تأکیدیه. چه نازل کردنی؟ از عظمت نازل کردن قرآن میخواد صحبت کنه. خطاب به پیامبر خدا میفرماید از تو توقعی داریم، فصبر لحکم ربک. توقع ما این است که برای حکم پروردگارت، به خاطر حکم پروردگارت صبر بکنی. یعنی اینکه حکم کرده پروردگار تو که صبر لازم را نسبت به چی به خرج بدی؟ نسبت به قرآن مشخصاً. یعنی موضوع صبر، بستر صبر اصطلاحاً چیه؟ قرآنه. و الا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا نمیخواست. پروردگار تو حکم فرموده که درباره قرآن صبر لازم را به خرج بدی. فصل به حکم ربک. خب این صبر یه بجایی میخواد، یعنی حکمتی داره. مثلا چی شده که من باید صبر کنم؟ از جمله بعدی معلوم میشه ولا تطع منهم آثما او کفور. از آنان اطاعت نکن. آنها کیان خدایا؟ گناهکاران و ناسپاسها. از آنها اطاعت نکن، منظور گناهکاران و ناسپاسها، از این دو قشر اطاعت نکن. تو دور اول یه توضیحی دادم، اطاعت کردن پیغمبر یا اطاعت نکردن پیغمبر نه به این معناست که پیغمبر اگر اطاعت کنه مثلا وای میسته جلوی عاصم و کفور میگه امر شماست، هر چی شما میفرمایید. اگر اطاعت نکند یعنی به اونا میگه نه، من از حرف شما رو قبول نمی کنم. اصلا بحث این نیست. بحث از اطاعت کردن و نکردن تو این فضاست. عاصم گناهکار، کفور ناسپاس، به دنبال اینه که تو را نسبت به قرآن یا در خط قرآن، در راه حراست از قرآن، تبلیغ قرآن، ترویج قرآن، میخواد روی تو چکار کنه؟ تأثیری بگذاره. یه مقدارم که شده، یه ذرم که شده، کوتاه بیای، فیتیله بحث رو پایین بکشی، خیلی پرتمطراق، خیلی پرسرصدا، خیلی با حجم بالا، با تمام توان قرآن رو تبلیغ نکنی. همین مقدار که تو از عاصم و کفور تأثیری بپذیری، یعنی مختصری تبلیغ قرآنت به خاطر فشار اونا چی بشه؟ کمرنگ بشه، یکم کوتاه بیای، یکم سرد بشی، همین مقدار میشه اطاعت. یه وقت نگید ایشون چون مثلا برای پیغمبر احترام زیادی قائله فقط داره اینجوری معنی میکنه. نه، من که احترام زیادی قائلم، اما اینکه اینجوری معنی میکنم شاهد داشتم. کدوم آیاتو خوندم براتون؟ سوره قلم. ودو لو تدهنو فیدهنون. میخوان تو یکم کوتاه بیای تا اونا کوتاه بیان، فشار وارد میکنن که بتونن سر میز معامله با تو بنشینن. اونا فشار وارد میکنن که بتونن وقتی میخوان با تو سر میز بنشینن یه بده بستونی شکل بگیره. همینجوری بیان سر میز، خب یا رسول الله یه مقدار شما یا کوتاه بیا، یه مقدار کمرنگتر، یه مقدار شل کنیم بحث رو، دیگه خیلی داری تون میری، سف میری. بعد پیامبر گرامی اسلام بگرده به اینا بگه خب شما چی در عوضش میدید؟ خب قبلنا که گفته بودن پول میدیم، نمیدونم شهرت میدیم، نمیدونم چه میدیم چه میدیم، اینا دیگه فایده نداره. خب بگم پول میدیم، میگم پول جونو میخوام چیکار؟ قدرت میدیم، من قدرتی که شما بدید میخوام چیکار؟ با اینا نمیتونستن معامله کنن. پس اومدن قبلتر به حضرت فشار وارد میکردن، فشار تبلیغاتی مسموم میکردن فضا را، جبر و سنگین میکردن، بعد حالا سر میز میشه باش معامله کرد. خب یه خورده کوتاه بیا. چرا باید کوتاه بیام؟ اگه تو کوتاه بیای ما هم کوتاه میاییم. این شد معامله. تو کوتاه بیای ما هم کوتاه میاییم. الان یه چیزی داریم برای معامله با هم. تو داری با قرآن به ما فشار میاری، ما هم با تبلیغات و تهمت داریم به تو فشار میاریم. تو از قرآنت بیا پایین، ما هم یکم از تبلیغات و تهمتمون بیاییم پایین. تو منطق دنیای امروز بهش میگن برد برد، با هم دیگه برابر میشیم، یکی تو اومدی جلو یکم ما، حل میشه. جالبه دنیا هم اینجوریه، زورگویان زور میگن اول میشه برگه برنده شون، بعد برای اینکه زور نگن شما باید کوتاه بیای از مواضع حق خوده، که خداوند این اجازه رو به پیغمبر نداد. و دولو تدهنو فیدهنون، اینا دوست دارن تو کوتاه بیای، اینا کوتاه بیان. این سوره قلم یادتون باشه، یعنی تفسیر لا تطع، اون توضیح لا تطع اونجاست. از لا تطع منهم آثمن او کفورا به دنبال فصبر، هر دوشم به دنبال انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یعنی این ما بر تو قرآن نازل کرده، آثم و کفور میخواهند تو را درباره قرآن سست کنند، میخواهند تو را نسبت به قرآن به عقب برانند، میخواهند کاری کنند آنچرا که خدا بر تو حکم کرده درباره قرآن تو کوتاه بیای، مواظب باش این کار را انجام نده. فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. باز اینجا کسی به من نگه که خب پیغمبر معصومه. خب پیغمبر با همین حرفا معصومه دیگه. خب خدا اجازه نداد، ایشون هم اطاعت کرد، یعنی همین اسمت، یعنی همین. و الا اقتضای طبیعی فشار وارد کردن به یک کسی که دارد یک دینی را تبلیغ میکند، اقتضای طبیعیش اینه که او انگیزه گفتگو، مذاکره و معامله را چه کنه؟ پیدا کنه که بگه اب نداره، من یه مقدار کمرنگتر حرکت میکنم، شما میکنم این فشار رو کمترش کنید. اقتضای طبیعیش اینه. اما با این دستور خدا پیغمبر هیچ وقت از این جاده بگید نرفته، هیچ وقت نایمده با کفار سر میز معامله بنشینه، شما کوتاه بیا منم کوتاه بیام، اینجوری نه. روشن شد 23 و 24 کاملا؟ خب حالا میخوام صبر کنم، میخوام صبر کنم و میخوام به قدرتی برسم که آثم و کفور بر روی من تأثیری نداشته باشن، من بتونم به وظایفم در قبال قرآن دقیق عمل کنم، کوتا نیام به خاطر آثم و کفور. راهش وذکر اسم ربک بکره و اصیلا، صبح و عصر باید نام پروردگارت را یاد کنی. صبح و عصر که میگه نه اینکه صبح یاد کن ظهر نمیخواد، عصر یاد کن شب نمیخواد، منظور این نیست. صبح و عصر یعنی پیوسته، چه آن هنگام که صبح میشود به یاد خدا باش، چه آن هنگام که غروب میشود به یاد خدا باش. یاد خدا نباید محدود به زمانی خاص باشه. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، صبح هنگام و هنگام عصر، عصرگاهان. گفتیم اسم خدا را یاد کردن یه مهارته ها، از خودمون بپرسیم چقدر این مهارت رو داریم. بعضیا خوب بلدن با خدا کار کنن، یعنی مهارت زیر نظر خدا کار کردن رو خوب قشنگ بلدن، یعنی کاملا به تناسب احوالشون، به تناسب حالات و روحیات و شرایطی که توش واقع شدن، به تناسب اون خدا را یاد میکنن. خیلی قشنگه. وقتی مریضن خدا را یاد میکنن به شفا دادن، وقتی گرسنن خدا را یاد میکنن به اینکه سیر کننده اوست، وقتی تشنن خدا را یاد میکنن به اینکه سیراب کننده اوست، وقتی خستن خدا را یاد میکنن به اینکه قوت بخشنده اوست، وقتی دل شکستن خدا را یاد میکنن به اینکه انیس و مونس و همدم و دلدارشون اوست، وقتی مصیبتی به اونها وارد شده خدا را یاد میکنن به اینکه مبدأ و مقصدشون اوست، به سوی او خواهند رفت. همه چی رو با خدا دارن حل میکنن. این خیلی حالت عالیه، یعنی انسان به این نقطه برسه دیگه کم آوردن معنی نداره. وقتی نعمتی دارن خدا را یاد میکنن به اینکه باید پاسخش بدن، باید شاکر او باشن، شاکر این نعمت باشن، جواب او را بدن. نعمتی ازشون گرفته میشه خدا را یاد میکنن به اینکه جبران کننده اوست، باید صبر کنن. یعنی به تناسب حالشون با خدا در ارتباطن. این مسئله در دین ما خیلی پیشرفته است. توی دین ما میگه آقا ناخونتو میگیری خدا را یاد کن به اینکه اهل پاکیزه کردن است. میخوای بخوابی خدا را یاد کن به اینکه او نمیخوابد، او را چرت نمیگیره، او را خواب نمیگیره. بیدار شدی او را یاد کن به اینکه پس از خواب او بود که تو را بیدار کرد، چنان که پس از مرگ اوست که تو را زنده خواهد کرد. همش همینه. از سربالایی بالا میری بگو الله اکبر، خدا را یاد کن به اینکه او بزرگتر از آن است که تو با بالا رفتن برسی به او. پایین میای خدا را یاد کن به سبحان الله، بفهم که او منزه از آن است که تو پایین میای اونم بخواد پایین بیاد. همش اینه. مرکب سوار میشی خدا را یاد کن به اینکه اوست که این مرکب را رام تو کرده، و الا تو کجا میتونستی سوار بر یه مرکبی بشی با این سرعت حرکت بکنی؟ خدا را یاد کنی. توی دین ما جای خالی که اونجا دیگه لازم نباشد انسان خدا را یاد کند باقی نمونده، هیچ جایی. واجب نکردن بر ما ولی یادمون دادن، از نظر آداب و اخلاق یادمون دادن که بابا هیچ جایی نیست که اونجا شما نخواد خدا را یاد کنی. همه جا وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، یعنی پیغمبر میخوای به صبر، مقام صبر برسی، میخوای به مقامی برسی که آثم و کفور نتونن رو تو تأثیر بگذارن و تو را به عقب نشینی و به سستی وادار کنن. راه روشنش ذکر الله، ذکر اسم پروردگاره در همه اوقات. شب و من اللیل فسجد له، بخشی از شب را سجده کن برای او. حالا باز این حرفا خدا پیامبرش فرموده، ولی خب ما هم میتونیم یاد بگیریم دیگه. کسی میخواد برسه به مقام استقامت و صبر، باید شب بالاخره یه سجده هم که شد یه سجده جانانه هم که شده آدم شب برای خدا داشته باشه. دیدید بعضی وقتا به یه رفیقی میرسیم چجور باش درد دل میکنیم؟ این درد دل ها رو با خدا میشه کرد. کی رفیق تر از خدا؟ کی انیستر از خدا؟ کی نزدیکتر از خدا؟ کی مهربونتر از خدا؟ کی کاربلدتر از خدا؟ خیلی از درد دل ها رو به رفیق میگیم در حالی که گفتنش فقط آبروی ما رو میبره، او کاری نمیتونه برای ما انجام بده. یه مقدار میخوام یه چند لحظه دلمون آروم بشه، بعد که تمام شد هزار بار به خودمون میگیم چرا به او گفتم اصلا، او چه کار میخواد بکنه؟ خب سجده کن برای او، بخشی از شب را برای او سجده کن و سبح و تسبیح کن او را، منزه بشمار او را. تو شاید خسته بشی، او خسته نمیشه. تو شاید کم بیاری، او کم نمیاره. تو شاید احساس عجز و ناتوانی کنی، او نمی کنه. تو شاید گرسنه بشی، او نمیشه. شاید تشنه بشی، او نه. تو شاید مغلوب بشی، او نه. تسبیح کن او را لیلن، شب هنگام، قویلن، طولانی. حالا ما شاید طولانی نتونیم، اما رخت خواب رفتی وای بخوابی، سجدت هم کردی، حالا قبل از اینکه این چشما بره رو هم سنگین بشه دو تا کلام باش حرف بزن. خدای تو پاک و منزهی، امرمو به تو سپردم، معلوم نیست امشب بخوابم صبح پاشم یا نه، کار دست توه. اگر شب آخرمه، اگر آخرین باریه که من در این دنیا چشم گشودم دارم میبندم دیگه باز نخواهم کرد، خلاصه امرمو سپردم به تو، اعتمادم به توه. کمبودهایی دارم، خدایا توفیقم بده فردا چشمامو باز کن، بلکه کمبودهامو جبران کنم، یه قدم به تو نزدیکتر بشم، شب بعد نزدیکتر به تو باشم وقتی که میخوابم. اینا داره خدای پیغمبرش آموزش میده، اینجوری میتونی به مقام صبر برسی، و الا صبر کار آسونی نیست. این که در سوره مبارکه فصلات میفهمد واستعینوا بالصبر والصلاه، استعانت بجویید از خدا با صبر. خب از من الان شما سوال میکنم چجوری صبر کنم با صلات، چجوری صبر کنم با ذکر الله، با سجده شب هنگام، با تسبیح طولانی در هنگام شب. خب ان هؤلاء، همانا ایشان، ایشان یعنی چیا؟ آثم و کفور. با این ان هؤلاء معلوم میشه که از بین این دستورا اصلیه کدامه؟ لا تطع منهم آثما او کفورا، که اونم در واقع بیان دیگری از همون فصبر، یعنی دستور اصلی اون صبره، اون تسلیم نشدن در مقابل آثم و کفوره، اینی که نتونن تأثیر بگذارن رو انجام وظایفت. این نها اولا، چرا نباید از آثم و کفور تبعیت بکنی؟ چرا نباید از اونا اطاعت کنی؟ چرا نباید تحت تأثیر آثم و کفور قرار بگیری؟ چون آنان، همانا آنان، یحبون العاجلة، دقت کنید، یحبون العاجلة، اونا عاجله یعنی دنیا را دوست دارن. چون دیگه تو سوره انسان خیلی طولانی توقف کردیم، ناچارم کدها رو بهتون بدم، چون دیگه برای مرحله بعدی زمان رو کم کنیم. یحبون العاجلة، نقطه مقابل کیان این آثم و کفور؟ عباد الله. چه ویژگی داشتن؟ یطعمون الطعام علی حبه، اونا به حب دنیا غلبه کردن، اما اینا مغلوب حب دنیا. آثم و کفور درست برخلاف عباد الله هن، اونا علی حبهی اطعام میکنن، اونا با اینکه گرسنه نیاز به غذا دارن اطعام میکنن یتیم را، مسکین را، اسیر را، ولی اینا ببینی در اینا اسیر محبت دنیا. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اینا کسانی هستند که رها کردند وراءهم، در اطراف خود، یعنی قیامت ما را چه کرده الان دیگه؟ احاطه کرده، یعنی ما تو مشت قیامتیم. اینا به این دنیای زودگذر دل بستند و قیامتی را که تو مشت اون هستند فراموشش کردن، رها کردن، بیخیالش شدن. درست نقطه مقابل کیه؟ عباد الله، که اونا یخافون یوما کان شره، اینا یذرون وراءهم یوما ثقیلا. اونا میترسن از روزی که شرش فراگیر است، ولی اینا نه، دقیقاً همون دو عنصری را که خدا برای عباد الله اشاره کرده بود به همون دو عنصر برای عاصم و کفور اشاره میکنه، عکسش. یعنی عباد الله یطعمون الطعام علی حبهی اند یوفون به نذرند، اینا یحبون العاجلن، حب حب. عباد الله یخافون یومن کان شره مستطیرا هستند، اینا یذرون وراءهم یومن ثقیلا هستند. یومن یومن، اونا میترسن، اینا ولش کردن. همونطور که درباره عباد الله ترس از قیامت باعث تعهد اونها، مردمداری اونها و حمایت اونها از ضعفا شده بود، اینجا هم درست برعکسه، بیخیال شدن درباره قیامت باعث حب دنیا در اینا شده. خب، نحنو خلقناهم، ما خودمون خلقشون کردیم، و شددنا اسرهم، ما خودمون استخونهای اینها را محکم کردیم. پس بنابراین ما از اینا حساب نمیبریم، و تو هم که پیغمبر ما هستی لازم نیست از اینا بگی حساب ببری. ای بیچاره کسی که به جای اینکه از خدا حساب ببره از بنده خدا، اونم چه بنده ای؟ بنده دنیا دوست، بیخیال از آخرت، عاصم، کفور، گناهکار، ناسپاس، بخواد حساب ببره. یعنی خیال کنه انسان که کسی میتونه حتی بر خدا غلبه کنه و بر خلاف اراده خدا کاری در این عالم انجام بده. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ما خودمون اینها را خلق کردیم، خودمون به اینا قدرت بخشیدیم، محکم کردیم استخونهای اینا را، هر وقتم بخوایم اینا را از بین میبریم و جایگزین میکنیم امثال اونها را، یعنی اینا میمیرند و جاشونو میدن به آدمای بگی دیگری. این در اراده ماست. پس اینا این جماعت حساب بردن ندارند. این جماعت دنیا دوست اهل فراموشی آخرت حساب بردن ندارند، چون هر وقت من اراده کنم خودم گوششونو میمالم. تو باید صبرت داشته باشی. خب، حالا این سیاق سوم ما اینو میخواییم جمع‌بندی کنیم. آیه 23 مقدمه بحث این سیاقه و اون از انزال قرآن توسط خدا خبر میده، از جانب خدا خبر میده. آیه 24 تا 26 سلسله دستوراتی به پیغمبر است. 24 تا 26 دستوراتی به پیغمبر که این دستورات گل سرسبدش چیه؟ دستور به صبر و عدم اطاعت، بگید، از عاصم، گناهکاران، کفور، ناسپاس ها. آیه 27 و 28 تعلیل، ببینید 27 و 28 تعلیل دستورات فوقه. دقیقا تعلیل کدوم دستورشه؟ همون دستور لا تطع، که مشخص میکنه از بین این دستورات همین صبر و عدم اطاعت دستور چی هست؟ بگید اصلی هست. خب، قرآن را ما نازل کردیم، باید صبر پیشه کنی و از عاصم و کفور اطاعت نکنی؟ اصلا جای اطاعت نیست. چرا؟ چون خودمون هر وقت اراده کنیم اینا را از بین میبریم. در واقع جمع‌بندی این سیاق اینه که خداوند میخواهد پیامبر صلی الله علیه و سلم را در راه قرآن و در برابر آثم و کفور در مقام صبر و ایستادگی تثبیت کند. پیامبر را در راه قرآن، چون بستر بحث چیه؟ انزال قرآنه. در برابر آثم و کفور به مقام صبر نائل کند. اینم اگر اینجا گفته که ان هؤلاء يحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا و اینا همه تعلیل علت برای همین دستور به چیه؟ صبر. و در این راستا خداوند از دنیا دوستی اونها و چی صحبت میکنه. اصل مطلب اینه، اگر توی سیاق قبلی خدا آمد برای ما راه شکر را باز کرد، گفت این راه شکره، تو راه شکر میخوای قدم برداری، یه پیشوایانی دارد، یه مقتداهایی دارد، اونا را نگاه کن، دو خصلت را از اونا یاد بگیر، تو راه شکر چیکار کن؟ حرکت کن. این یه کمک ویژه‌ایه که خدا به ما کرده تا بتونیم از انتخاب و اختیار خودمون چجور استفاده کنیم؟ بهینه و درست در راه شکر. کمک دوم خدا اینه، میگه حالا ببین، میخوام یه کمک دیگه هم بهت بکنم. پیامبرم را مأمور میکنم که با تمام توان از قرآن که همون راه چیه؟ راه شکر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن. این هدیناه السبیله. پیامبرم را مأمور میکنم که این راه رو باز نگه داره و کسانی که در مقابل اون مقتداهای راه شکر میخوان راه شکر را مسدود بکنن، عکسش شما را سوق بدن، پیامبرم را مأمور میکنم که از اونا تأثیر نپذیره. اینم کمک دوم. دیگه چی میخوای؟ اگر پیامبر خدا مقاومت در مقابل آثم و کفور به خرج نمیداد، الان اثری از راه هدایت باقی بود؟ کسی میتونست بفهمه راه هدایت چیه اصلا که بخواد طی کنه اون رو؟ حالا من انشاءالله ارتباط دقیق تر رو توی قسمت بعدی بهش وارد میشم. اما سیاق چهارم، ان هذه تذکره، همانا این که میگه، منظور تمام آیات سیاق‌های قبلیه. این تذکره است. تذکره یعنی تذکر دهنده است. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کس میخواد به سوی پروردگارش یه راهی را در پیش بگیرد، یعنی از این تذکر استفاده کند، یه راهی در پیش بگیره که خودشو برسونه به سوی کی؟ به سوی پروردگار. حرکت کنه به سوی پروردگار با استفاده از این تذکر. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اما اینو بدونید، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شماها مشیت نمی کنید مگر اینکه خدا مشیت کرده باشد. ان الله کان علیما حکیما، خداوند علیم است، حکیم است. یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما، خداوند هر که را که می خواهد در رحمت خود داخل می کند و برای ظالمان عذابی دردناک در نظر بگید گرفته، آماده کرده. خوب دقت کنید، قبل از اینکه راجع به این نسبت مشیت خدا مختصری با جبر و اختیار و چیزای دیگه بخوام یه صحبتی خدمتتون بکنم، خود این آیات رو خوب دقت کنید. گفت فمن شاء اتخذ الى ربهی، بگید سبیلا. کی باید مشیت کند اینجا؟ کی؟ انسان. فمن شاء، یعنی هر کس از انسانها که بخواهد، اتخذ الى ربه سبیلا، به سوی پروردگارش راهی را در پیش بگیرد. اینجا مشیت کی صحبت از مشیت کیه؟ انسان. بعد می‌فرماید و ما تشاؤونه و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله انه کان علیما حکیما. مشیت انسان را اومد تابعی قرار داد از مشیت کی؟ خدا. یعنی باید خدا مشیت کند، مشیت خدا لازم است تا از مشیت خدا چی درست بشه؟ چی در بیاد؟ مشیت انسان. و ما تشاؤون، شماها مشیت نمی کنید، مشیت انسان. این مشیتی که اینجا گفتید، شماها مشیت نمی کنید مگر اینکه کی مشیت کرده باشد؟ خدا. حالا سوال پیش میاد، خدا چگونه مشیت میکند؟ خدا چگونه مشیت میکند؟ خدا مشیتش تعلق گرفته به این که چه کسانی را توفیق بدهد تا این مشیت را انجام بدن و چه کسانی را ندهد. این قاعده خدا تو مشیت چیه اصطلاحا؟ میفرماید که خداوند کاری که انجام میده اینه، یدخل من یشاء بگی فی رحمته و ظالمین. خدا مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه، یک کسانی را داخل در رحمت خود میکنه، یدخل من یشاء فی رحمته، یک کسانی را گرفتار چه میکنه؟ عذاب میکنه. و ظالمین اعد لهم عذابا عظیما علیما. خب بعد اعد لهم عذابا علیما. سوال، رو چه حسابی این تقسیم رو انجام میده؟ وقتی اینجا میگه و ظالمین، و ظالمین اعد لهم عذابا علیما، نقطه مقابل ظالمین میشه چی؟ نقطه مقابل ظالمین تو فرهنگ، توی لغت میشه عادلها، انسانهای عادل، انسانهایی که هر کاری رو دارن به درستی و در جای خودش انجام میدن. حالا ما می‌نویسیم مثلا در مقابلش مؤمنین، مثلا مؤمنین با تقواها، تقوا پیشگان، عادلها، هر چی شما می‌نویسی بنویس. پس خدا اگر میخواد تقسیمی بکند و تو مشیت خود تفاوتی قائل شود، تفاوتش باز ریشه در چی داره؟ ریشه در رویکرد ما آدم ها داره. اگر ما آدم ها آدم های ظالمی باشیم، یعنی ما اینجوری اومدیم جلو، ظلم 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 با ظلم داریم جلو میایم، مشیتی که شامل حال ماست مشیت اعد لهم عذاباً علیما. اگر ما انسان‌ها انسان‌های ظالمی نباشیم، اون وقت یدخل من یشاء فی. از همین تقسیم بندی معلوم شد که خود مشیت خدا باز بستگی به چی داره درباره ما انسان‌ها؟ روی کرده خود ما، بگید انسان‌ها. ما چجوری داریم زندگی میکنیم؟ یعنی مشیت خدا نافی اختیار ما نیست. اینطور نیستش که بگیم خب به سوی خدا راهی را در پیش گرفتن تابع مشیت انسان است. یک، مشیت انسان تابع مشیت خداست. این دو، پس انسان مجبور است. این سه، نخیر. حرکت به سوی خدا تابع اراده انسانه، تابع مشیت انسانه. این یک، مشیت انسان تابعی است از مشیت خدا. این دو، مشیت خدا درباره انسانها با توجه به روی کرده خود انسان هاست. روی کرده خود آدم ها معلوم میکنه که چه مدلی خدا براشون صحنه ها را ایجاد بکنه، به کدوم سمت اینها را بخواد بگید سوق بده و حرکت بده. اینا هستن که دارن خدای نکرده با ظالم بودنشون به خدا کد میدن که برای ما بنویس جهنم رفتن را. یا اینا هستن که برعکس با ترک ظلم و با عادل بودنشون، با مؤمن بودنشون، با تقوا بودنشون دارن به خدا میگن ما را داخل در چه کن؟ رحمت خودت کن. یعنی مشیت خدا با اختیار انسان کاملا چی شد؟ بگید جمع شد. حالا یه دقتی بکنید، من در جلسه قبل یه حرفی زدم، اون حرفو ممکن بود برای شما سوالاتی ایجاد بکنه، اون حرفو یه بار تکرار بکنم و اگر سوالی داشته باشه جواب بدم. مورد اول دوم، برای حرکت به سوی پروردگار مشیت انسان باید انجام بده، این یک. مشیت انسان زیر مجموعه و تابعی از مشیت خداست، این دو. یعنی تا خدا مشیت نکرده باشد انسان نمیتونه مشیت کنه، این دو. مشیت خدا خودش با توجه به روی کرده ما انسانها در زندگیمونه. اگر ما داریم ظالمانه زندگی میکنیم مشیت خدا برای ما جهنمی شدنه. اگر ما ظالمانه زندگی نکنیم، عادلانه زندگی کنیم، مشیت خدا برای ما به رحمت خدا داخل شدنه. پس بازم مسئله برگشت به چی؟ به اختیار و عمل کرده ما انسانها. منتها خداوند اینو اومد قشنگ مرکبش کرد. الان میخوام از این ور برم، از این ور. آقا خدا در سوره انسان یه حرفی زده، یه راهی مشخص کرده، کیا میتونن این راهو طی کنن، کیا نه. از این ور شروع میکنن. اگر داری ظالمانه زندگی میکنی و بنای ترک ظلم بگی نداری، بنای تغییر روش زندگی ظالمانه را نداری، مال مردم میخوری خدای نکرده، دروغ میگی خدای نکرده، در مقابل هر کی سرخم میکنی الا خدا، به بچه ظلم میکنی، به همسر ظلم میکنی، به همسایه ظلم میکنی، به مشتری ظلم میکنی، به ارباب رجوع ظلم میکنی، هر جور ظلم، به خودت ظلم میکنی. اگر داری ظالمانه زندگی میکنی، بنابراین خداوند مشیت نخواهد کرد که تو بتوانی مشیت کنی بر اساس سوره انسان بگید پیش بری، یعنی نمیای تو گود. اگر داری برعکس عادلانه زندگی میکنی، خدا مشیت خواهد کرد که تو هم مشیت کنی که بری به سمت بگی رحمت و سعادت. یه نکته خدمتتون بگم، به این نکته خوب توجه کنید. معمولا وقتی بحث مشیت خدا و مشیت انسان میشه، یک دغدغه‌ای پیش میاد در حوزه جبر و اختیار و علم خدا و این حرفا. میگن که آقا خب ما که از همون اول که بنا بوده، اصلا ما قبل از این که به دنیا بیایم، جهنمی یا بهشتی بودن ما برای خدا چی بوده؟ معلوم بوده. هنوز من به دنیا نیامدم، خدا میدونه من وقتی به دنیا بیام چجوری زندگی میکنم و در نهایت بهش میرم یا جهنم، کجای بهش یا کجای جهنم، این برای خدا معلومه. پس من که به دنیا میام دارم در همون مشیت از پیش رقم خورده و معلوم برای خدا حرکت میکنم تا بالاخره برسم به یا جهنم یا بهشت، هر جایی که از قبل برای من تعیین شده. وقتی این مسئله رو، این شبهه رو مطرح میشه برای کلامیون، کلامیون اینجا میگن که آقا خدا، علم خدا به عاقبت شما اینطوری نیستش که فارق از اختیارت باشه. خدا میداند که تو با اختیار خودت میری بهشت، یا خدا میداند که تو با اختیار خودت میری جهنم، یعنی اون اختیاره تو علم خدا چی شده؟ لحاظ شده. خدا مطلعه که تو با اختیارت میری جهنم، خدا میدانه که تو با اختیارت میری کجا؟ بهشت. بعد این مسئله قبولش برای منی که شاید خیلی درک خوبی از علم الهی و اختیار انسان ندارم، یه مقدار برای من چی میشه؟ پیچیده میشه. آه من هنوز اختیار چیزی را انتخاب بگید نکردم، اصلا من هنوز به دنیا نیامدم که بخوام چیزی را انتخاب بکنم. حالا اینکه خدا میداند من با اختیار خودم میرم جهنم، عملا دیگه من اختیاری ندارم، حالا فردا من میخوام از این اختیار چه استفاده بکنم. یه همچین چالشی تو ذهنا هست. هست تو ذهن شما ها؟ هست؟ خب اونایی که نیست که خوش به حالشون، اونایی که هست بگن بله. خب دقت کنید، فارغ از اختیار یعنی چی؟ این که گفتم با لحاظ اختیار. ببینید مثال اینجوری میزنن کلامی ها، میگن که پدری در یک اتاقی یه دسته پول انداخته رو زمین، یا امروزه باید بگیم یه کارت با رمزش با هم گذاشته کف اتاق. پسرش هم میشناسه، میدونه که این پسر من خیلی پول دوست داره، به خصوص اگه عکس امام داشته باشه. حالا اونایی که کلیپشو شنیدن بخندن. خب این میدونه پسرش هم خیلی بالاخره پول دوسته و بعد یه مقدارم بی اجازه پول برداره و از این حرفا. پدره میخواد پسرشو امتحان کنه. خود این پدره میدونه که اگر این پسره بیاد تو اتاق، این کارتر رو که رمزشم بغلشه حتما بر میداره، یه خرید اینترنتی هم میکنه فوری و تمام یا هرچی. اما آیا علم این پدر به رفتار این پسر اختیار رو از او میگیره؟ اون پسر بازم میتونه بیاد تو اتاق این کار رو نکنه یا این کار را بکنه. یعنی پدر میداند ولی اختیار از پسرش سلب نمیشود. ولی این یه اشکال کوچولو توش داره، این تبیین قابل قیاس نیست. حالا اگر آمدیم و پسر این کارت رو بر نداشت، اینجا اشکالی به پدر وارد نیست. پدره میگه ای بابا، من تا حالا هر چی دیده بودم این اهل برداشتن این کارتا بود، حالا این دفعه چی شد دیگه؟ دیدم چیزت پس کلش بر نداشت. پدره یکم خیت میشه، میخواست به مادره نشون بده که ببین این کارو میکنه، ولی یکم خیت میشه. اما خب پدره علم... حالا اگر خدا بداند که بنده با اختیار خودش این گناه را خواهد کرد، یا خدا بداند که بنده ای با اختیار خودش این گناه را نخواهد کرد، حالا اینجا بنده اومد یه جور دیگه عمل کرد، اصلا میشه؟ میشه یا نمیشه؟ کی میگه میشه؟ کی میگه میشه خلاف علم خدا عمل کرد؟ کی میگه نمیشه؟ این چالشه اینجاست، این چالشه اینجاست. دقت کردید؟ خدا وقتی به یه چیزی علم دارد، گویا ما دیگه تو اون حوزه نمیتونیم خلاف علم او رفتار بکنیم دیگه. عملا پس اختیار ما از پیش تعیین بگید شده دیگه. ما که نمیتونیم خلاف اونی که خدا میداند حرکت کنیم. مثلا اگر خدا میداند من میرم الف به جیم دال جهنم، من نمیتونم اینو برعکسش کنم از اون طرف برم تو بهشت، که او میداند من میخوام برم جهنم با اختیار خودم، پس منم با اختیار خودم باید برم جهنم و اینا. یه بحث اینجوری. بذار یه نکته کلی بهتون بگم. مسئله علم الهی و اختیار انسان یه بحث تقریبا پیچیده ای داره. این بحث پیچیده را اهل بیت علیهم السلام به خیلی‌ها توصیه کردن نیاید توش، چون شماها نمیتونید اینو تا تهش تحلیل کنید، یه مقدار به ذهنتون فشار میاد، فایده نداره، خیلی کم میاره. ذهن بشر خیلی نمیتونه تحلیل کنه این رابطه اینا رو با هم دیگه. تو بحث جبر و اختیار همین قدری که آقا الان بالاخره ما آدما بالوجدان احساس اختیار میکنیم یا نمیکنیم، و بعد خدا برای اینکه ما از اختیارمون درست استفاده کنیم این همه پیغمبر فرستاده یا نفرستاده، همه اینا نشون میده من میتونم این گناه را بکنم، میتونم نکنم.
میتونم این لقمه را بخورم، میتونم نخورم، این کار را انجام بدم انجام ندم، همه اینا اینو داره نشون میده. پس شما مطمئن باش علم الهی هر تبیینی هم که داشته باشد با اختیار انسان منافاتی ندارد. شما منافات اختیارت سر جاشه. اما من میخوام یه توضیح بدم. ببینید، خداوند تمام عالم را، همه عالم، همه اتفاقاتی که در عالم خواهد افتاد را، همه را میداند. هیچ چیزی برای خدا مخفی و پنهان و نامعلوم نیست. چرا؟ چون همه را خودش طراحی کرده. اصلا چیزی که در عالم میخواد اتفاق بیفته و الان در طراحی های خدا وجود بگید نداشته باشه، ما نداریم. هر اتفاقی تا الان افتاده، هر اتفاقی از اینجا به بعد خواهد افتاد، همه مشیت کیه؟ خداست. همه طراحی خداست. منتها این مجموعه ای که خدا طراحی کرده، این مجموعه اجزایی دارد، گزینه هایی دارد که این گزینه ها همه ممکن الوجودن. بهش میگیم چی؟ ممکن الوجود. یعنی میتونه به وجود بیاد، میتونم به وجود نیاد. اینطوری نیستش که تمام اون چه که خدا طراحی کرده حتما باید اتفاق. خدا یک عرصه وسیعی را طراحی کرده با یک غایت معلومی. تو این عرصه آدم‌ها دارن با انتخاب و اختیار خودشون برای خودشون چیکار میکنن؟ یه راهی را مشخص میکنن. این تیکه‌ای که الان من میخوام اختیار بکنم یه کاری را انجام بدم یا انجام ندم، این تیکه، این اختیار منه. خدا میگه ببین دو تا گزینه برات نوشتم، این هست، این نتیجهشه، اینم هست، اینم نتیجهشه. حالا من میگم دو تا گزینه که بحثو ساده جلو ببرم. ده ها و صدها و هزارها گزینه است. این راهو میتونی بری اینه، این راه هم میتونی بری اینه. کدوم میری؟ اومدی پا گذاشتی در این. خود به خود راههای بعدی متفاوت شد. شما اومدی در گزینه الف که بعدش گزینه های دیگری هست. اگه میرفتی تو ب، یه فضای دیگه بود. حالا اومدی تو الف، بازم همینطور همینطور با مجموعه انتخابهای شما تو مسیر مشیت و طراحی خدا، شما داری یه خطی رو برای خودت چیکار میکنی؟ ترسیم میکنی. این خطه یا شما رو میبره تو جهنم یا شما رو میبره تو بهشت. کجای جهنم کجای بهشت، همه بستگی داره به خطی که داری بگید طی میکنی. در مشیت خدا هزاران راه برای شما بود و هست، هزاران راه، هزاران نتیجه. انتخاب هر یک از این گزینه ها با شماست در هر قدمی. قرآن کریم می فرماید ان الله بكل شيء علیم. شای یعنی باید یه چیزی وجود داشته باشد. اون چه که الان وجود داره تمام راههایی که شما میتونی بری، نه لزومن بری، میتونی بری، همه وجود داره. پس همه را خدا بگید میداند. خدا علی صبوحی را که از بهترین راه زندگیش حرکت کند و به بالای بهشت برود میشناسد و میبیند و میداند. خدای نکرده علی صبوحی را که از بدترین راه زندگیش حرکت کند و به پایین ترین درجه جهنم برود هم میشناسد و میبیند و خبر دارد، چون خودش همه را طراحی کرده. و بین اون علی صبوحی بهشتی و جهنمی هم کلی باز درجات بگید قرار داده. بعد به من گفته حالا برو. هر قدمی که من برمیدارم یه چیزی رو انتخاب میکنم، بعد از انتخاب این قضیه میشود شیء. ان الله بكل شیء علیم. تا قبل از انتخاب هنوز چیزی وجود. بعضیا خیال میکنن زمان یه صفحه پهنه. ما داریم روی این صفحه چکار میکنیم؟ حرکت میکنیم. این تصور غلطی از مفهوم زمانه. زمان مفهومی است که از حرکت انتزاع میشود، یعنی زمان مال موجوده متحرکه و از حرکت او ما مفهوم زمان را انتزاع میکنیم. پس این که من بگم فردا همین الان وجود دارد در محضر خدا هست، این حرف غلطیه. فردا هنوز وجود پیدا بگید نکرده، فردا به وجود خواهد آمد. من انتخاب هامو همه رو کردم، خدا هم همه رو میدونه، من فقط دارم مثلا روی این فیلم حرکت میکنم. این شکلی نیست، این تصور غلطیه. فردا نیامده، نیست. پس فردا نیست، شما داری به سمتش میری، کم کم داره این به وجود میاد. لذا انسان در قرآن ما خیلی اینجور آیه داریم، میفرماید، مثال عرض میکنم، آیه رو میخونم براتون، میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله و تا خدا بداند و تا خدا بداند من ينصره و رسله بالغيب. کسی اینجا میگه تا خدا بداند یعنی خدا قبلا نمیدانست؟ اصلا قبلا که هنوز تو انتخابی نکرده بودی که قرار باشه بداند یا نداند. وقتی تو انتخاب میکنی این دانسته میشود، محل علم قرار میگیرد. تا قبل از انتخاب که فقط طرح وجود داره، گزینه ها معلومه، اما انتخاب هنوز انجام نشده تا بگیم معلومه یا معلوم نیست. وقتی انتخاب انجام شد میشه لیعلم الله. آقا بر همین اساسه که در قرآن کریم این حرف رو من میخوام بر اساس قرآن بزنم، اگر این پسر آمد و این پوله رو بر نداشت به جای پدر، خدا هم که باشه، من میخوام بهتون بگم قرآن میگه خیتی نداره. خدا هم که باشه، یعنی خدا میاد میگه که این پسری که من میشناسم با این دست فرمونی که این داره میره حتما این پوله رو بر میداره. اومدیم و این پسره بر نداشت. ما تو علم کلام به این میگیم چی؟ میگیم بدا حاصل شد. بدا حاصل شد. بدا حاصل شد یعنی این که با انتخابی که کرد مسیرشو چیکار کرد؟ کاملا عوض کرد. هیچ ایرادی هم به خدا وارد نیست، چون خدا که قسم نخورده بود این پول رو میخواد برداره. خدا گفت این با این دست فرمون بر میداره. هنوز که بر نداشته، ببینیم برداشته یا بر نداشته. بر نداشت، بدا حاصل شد. این آدمی که میتوانست اینجا این پوله رو بردارد و جهنمی شود، یه گزینه یه کوچولو هم براش بود که بر ندارد و جهنمی هم نشود. ولی احتمالات نشون میداد، سابقه او نشون میداد که او اینجا 90% این پوله رو بر میداره. خیلی بعید بود که از اون گزینه بر نداشتن بره، ولی اینجا مواجه شد با این صحنه، یه مقدار تأمل کرد، گفت نه و بر نداشت. مشکلی نداره. اینی که قرآن کریم میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت، یعنی محو میشه این سرنوشت براش، این سرنوشت جهنمی شدن با این انتخاب محو میشه، یه چیز دیگه به جاش نوشته میشه. آقا ائمه ما علیهم السلام که علم الهی دارن پیش بینی کردن، گفتن مثلا این فلانی ما را خواهد کشت، این قاتل منه. چطور این پیش بینی رو انجام میده؟ دست فرمونش رو تا اینجا بگید دیده، با این دست فرمون جاده های جلوش هم بگید میبینه. میگه این با این دست فرمون از این جاده میره، از این جاده، این خیابون، این میدون، این کوچه، اینجا میرسه منو میکشه. این در حد چیه؟ در حد پیشبینیه. به این میگن قدر. قدر یعنی علل قاعده اون میاد اینجا، اما 100% نه، کسی نمیگه 100%. 100% قضاءه. حالا راجع به قضا هم صحبت میکنم. قدر یعنی این داره اینجوری میاد، این اینجا میاد. خب حالا این بابا آمد و آمد و آمد تو یکی از این جاده ها مسیر رو چیکار کرد؟ عوض کرد. گفت من از این راه نمیرم، توبه. هر اگر توبه نمی کرد کجا بود؟ جهنم بود دیگه، همراه بقیه سپاهیان عمر سعد. تو این مسیر گفت نه، این جاده رو نمیرم، برگشت این وری رفت. هیچ وقت هم به کشتن امام کارش نکشید. آیا اینجا ما میگیم امام پیشگوییش غلط از آب در آمد؟ نه، میگیم بدا حاصل شد. تو علم کلام به این میگن بدا حاصل شد. یمحو الله ما یشاء و یثبت، یه چیز دیگه براش نوشته شد، چون انتخاب خودش را عوض کرد، چون دست از ظلم بگید کشید. تو این لحظه که دست از ظلم کشید، مشیت یدخل من یشاء فی رحمته شامل حالش شد و خدا بهش فرصت داد که از اون راه مثلا سوره انسان برای نجات خودش چیکار کند؟ استفاده کند. این شد بدا. حالا یه وقت ما میدونید در تاریخ موارد زیادی از بدا صحبت شده ها. قرار بود امام زمان علیه السلام فلان تاریخ چه کنند؟ ظهور کنند. یعنی داشتیم با اون دستفرمون میرفتیم، بعد بدا حاصل شد. یعنی ما مسیر رو چیکار کردیم؟ ما یه جایی مسیر رو عوض کردیم، اون حکمم رفت کنار. یمحو الله ما یشاء و یثبت. قرار بود فلانی امام بشود، بدا حاصل شد. این بدا حاصل شدن ها، این تو علم کلام یه بحثیه خودش. اما یه وقت قضاءه. قضاء یعنی چی؟ یعنی شما از اختیارت یه جوری استفاده کردی، یه جایی رسیدی، به یه جادهی رسیدی، به یه میدونی رسیدی که تو این میدون خدا قسم داره، میگه کسی اینجا بیاد، به اینجا کسی رسیده باشه، قسم یاد کردم که دیگه اجازه ندم راه سعادتو بره. این میشه چی؟ قضاء، تصمیم. دیگه گزینه های هدایت همه برای این چی میشه؟ بسته میشه. یزید خودشو بکشه که توبه کنه، امر محتومه، تو دیگه توبه نداری، بکن توبه، نمیتونی، نیست دیگه گزینش، بگید نیست. یک کلتو بکوب به در توبه، باز نمیشه، چون رفتی تو میدونی وایسادی که خدا قسم یاد کرده اونجا کسی رو نجات نمیده. میتونستی به این میدونه نیای، اومدی. این قضاءه. قضاء یعنی تصمیم حتمی، یعنی دیگه گزینه های او محدود میشه به گزینه های جهنم رفتن، دیگه گزینه های بهش رفتن حذف میشه، دیگه اون نمیتونه اونجا بره، را بسته است. این قضاءه. یه وقتایی یه چیزایی را پیشگویی میکنن از روی قضاء الهی، یه وقتایی یه چیزایی پیشگویی میکنن از روی قدر الهی. از روی قدر ممکنه خلافش هم پیش بیاد، بدائه. از روی قضا دیگه بگید خلاف نداره. خلاصه این که انسان نسبت به انتخاب مسیرش کاملا مختاره، منتها اختیاری که او دارد در چارچوب مشیت خداست. طراحی ها قبلا انجام شده، همه تمام گزینه ها تا ابد معلومه، چیزی که جدید بخواد احداث بشه وجود نداره، همه معلومه. انسان در مجموعه گزینه های معلوم صاحب انتخابه، هر چیز را که انتخاب میکنه خود به خود داره مسیری را برای خودش مشخص میکنه، به سمت سعادت یا به سمت شقاوت. آقا حدیث داریم فرموده از شقیو شقیون فی بطنه امه، از سعید و سعید فی بطن امه. انسان همون موقعی که تو شکم مادرشه سعادت و شقاوتش رقم خورده. این حدیث رو چی میگید؟ احادیث ما طبقه بندی دارند، بعضی احادیث اخلاقی اند، بعضی احادیث تربیتی اند، بعضی احادیث بگید اعتقادی اند، بعضی احادیث فقهی اند. حدیث از سعید و سعید فی بطن امه حدیث اعتقادی نیست، حدیث تربیتی است. داره به مادر و پدر هشدار میده که ای پدر ای مادر، نگو بچم هنوز به دنیا نیامده، رفتار تو، اخلاق تو، گناه کردن یا نکردن تو، عبادت کردن یا نکردن تو، همه در سعادت و شقاوت فرزندت تأثیر داره، کار رو برای او سخت یا آسان میکنه. شما حق مادری رو به جا بیار، حالا که حامل هستی فرزندی رو از جانب خدا، تو این دوران با تقواتر باش، مراقب تر باش، مراقب نگاهت، مراقب زبانت، مراقب گوشت، حواست باشه. این حدیث تربیتیه، نمیخواد بگه بله این رقم خورده دیگه، هنوز بچه به دنیا نیامده، معلوم است اندالله که او جهنمیست. و برای چی به دنیا میاد؟ قرآن برای چی فرستادی پس؟ همه چی نمایشه؟ هیچ چیزی نمایش نیست. فاما یأتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همه اختیار دارن، میتونن راه سعادت رو برن، شقاوت رو برن، هر کدام رو که رفتن ثبت میشه. تا وقتی که نرفته چیزی وجود نداره که ثبت بشه، باید انجام بشه که ثبت بشه. علم یعنی ثبت. آقا این که ما شنیدیم علم خدا نه زیاد می شود نه کم می شود، پس این لیعلم الله ها چیه؟ آقا علم خدا دو تا بحث داره، یه علم ذاتی یه علم فعلی. علم ذاتی چیه؟ علم ذاتی علم خدا به ذات خودشه، نه کم میشه بگید نه زیاد. علم فعلی چیه؟ علم خدا به مخلوق خودشه. علم خدا به مخلوق، این هر مخلوقی که انتخابی میکند این علم چیزی بهش زیاد میشه، یه چیزی کم میشه. این منافاتی با توحید الهی هم نداره، چون اصلا این علم جز صفات ذات خدا نیست. این یه نسبتی است که ما بین علم الهی و مخلوقات او داریم برقرار میکنیم به اندازه درک و شعور خودمون. خب در خدمتم، بفرمایید. بله، این که در سوره مبارکه لیل توضیح دادیم، اونم باز منافاتی با اختیار خود انسان نداره. خدا در قرآن توضیح میده، میگه و اما من اعطا اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسر. کسی اهل انفاق باشه، اهل تقوا باشه، اهل تصدیق پاداش نیکوی الهی باشه، ما راه به سوی بهشت را برای او چیکار میکنیم؟ آسان میکنیم. این میشه توفیقی الا بالله، یعنی توفیقش میدیم، یعنی درصد حمایت خودمون را از او میبریم بالاتر، امکان انتخابهای خوب برای او چی میشه؟ بیشتر میشه، و از مجموعه انتخابهای خوبش او رو میکشونیم بالای بهشت به کوری چشم دشمناش. اما از این ور، اما من بخله بخل ببرزه و استغنا و استغنا ببرزه، بگه جهنمی در کار نیست، من نیاز ندارم از جهنم خودم رو نجات بدم، و کذب بالحسنا و پاداش نیکوی آخرت را تکذیب بکنه، فسنیسره للعسرا، اون وقت کاری میکنیم که راه سخت جهنم را بشکن زنان بره، طوری کلا رو میکشیم رو کلش که فکر کنه داره میره بهشت، همچون بشکن بزنه، جفتک بزنه بره تو جهنم بدون اینکه بفهمه کجا داره میره. چرا؟ اینم باز کاریه که خودش کرده. ما دو تا الگو گذاشتیم تو عالم، تا کدوم الگو رو انتخاب بکنه؟ کاملا انتخاب آزاده. سوال، این با این توضیحاتی که شما دادید ما باید نتیجه بگیریم که الان خدا نمیدانه که من جهنم میرم یا بهشت. من درباره این سوال جواب اینجوری میدم، گاهی اوقات در علم کلام باید به ما این توضیح داده بشه که سوال غلطه. غلط بودن سوال یعنی چی؟ غلط بودن سوال یعنی اینکه اصلا شما موضوع رو متوجه نشدی. به عنوان مثال، طرف میاد میگه که خدا میتواند سنگی بیافریند که خودش نتواند بردارد؟ بله. ای پس نمیتواند بردارد؟ نه خیر. ای پس میتواند پس بازم نمیتواند بردارد؟ در هر دو حالت جواب اینه که خدا قدرت ندارد. سوال غلطه. ما میگیم علم، قرآن میفرماید علم به چی تعلق میگیره؟ به شیء. آیا جایی خدا گفته من به کل لا شیئن علیمم؟ به کل شیئن علیمم، یعنی باید یه چیزی وجود داشته باشد که علم به اون معنا پیدا بکند. وقتی چیزی وجود نداره، علم به اون معنا نداره. پس چی ما باید بگیم راجع به آینده؟ ما راجع به آینده دو تا حرف میتونیم بزنیم: قضا، قدر. آینده هنوز نیست تا بگید معلوم باشد. معلوم بودن آینده مال اون کساییه که خیال میکنن زمان یه صفحه یه پهنه، همش هم همین الان موجود بگید هست. همین الان مثلا من دارم تو بهشت میگردم، فقط هنوز خودم به اونجا نرسیدم. همین الان اون یکی داره تو جهنم دست و پا میزنه ولی هنوز به اونجا نرسیده. نه، زمان مفهومی است که از حرکت انتزاع میشه. وقتی فردا هنوز نیامده، پس نیست تا معلوم باشد. راجع به فردا دو حرف میشه زد. یکی این که بگیم آقا قدر الهی معلومه، یعنی این آدم با دستفرمونی که داشته کجاها خواهد رفت قابل پیشبینی است، قابل پیشبینی است. اما پیشبینی 100% لزوماً نیست. این پیشبینی میتونه یه جایی تغییر کنه. دو، قضا. خدا یه وقت تصمیم گرفته، غلبت روم فی ادنی الارض، تصمیم گرفته که روم در اون جنگ پیش رو چه بشه؟ شکست بخوره. نه اینکه خدا پیشگویی کرده که خب احتمال میدیم شکست بخوره، نه، تصمیم گرفته که این اتفاق بیفته. وقتی خدا تصمیم گرفت که اتفاقی بیفته، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون اتفاق میفته. بله، خدا همین علم ذاتی و فعلی رو برای همین گفتم. خدا علم ذاتی دارد به خودش که اصلا مربوط به زمان و این حرفا نیست. اصلا عالم بودن خدا ربطی به وجود مخلوقات ندارد. ولی یکی از جلوه های خدا پدید آوردن عالمی است متحرک، و این نقطه ایست که حارت فیه العقول، یعنی عقل انسان ها اینجا نمیتونه به این تحلیل برسه که چطور این خدای ثابت ازلی ابدی بی نهایت، این خدا جلوه ای کرده متحرک در حال تغییر، تبدل، تصرف. اونی که زمان براش معنا دارد ما این، و برای ما هنوز فردا به وجود نیامده. اما مفهومش این نیست که فردای ما برای خدا موجود است. نه، اصلا فردا هنوز وجود ندارد. بله، طرحش را خدا ریخته، کل طرح تا عالم، تا آخر عالم پیداست. هیچ اتفاقی، من اینجوری به شما جواب بدم، هیچ اتفاقی الالعبد نخواهد افتاد که همین الان در علم الهی نباشه. همه در علم خدا هست، اما به چه شکلی؟ به شکل ممکنال وجود. ممکنال وجود، حالا تو این ممکنال وجودها بعضیش به وجود می آید، بعضیش به وجود نمی آید. برای من بهشتی شدن ممکنال وجود است، جهنمی شدن هم ممکنال وجود است. هر دو هم در طرح خدا موجود است. خدا به هر دو هم علم دقیقی داره، تمام احتمالات زندگی منو تا ابد میدونه، ولی انتخاب را داده دست من. این اون نقطه حارت فیه العقوله. این اون نقطه ایست که خدا میگه من امانت را عرضه کردم به آسمانها و زمین، فابین ان یحملنها، ابا کردند از اینکه این امانت را حملش کنند. فحملها الانسان، انسان حملش کرد. انه کان ظلوما جهولا، اونم از روی ظلم و جهلش بود که قبول کرد. این امانت چیه؟ اون امانت اینه که یه شعبه ای از تصمیم را داد دست کی؟ انسان. تصمیم میگیره انسان در چارچوب مشیت او، تصمیم میگیره. بفرمایید. نه، قطعی نیست. همینو میخوام بگم، قطعی نیست. بله، ببینید، از دو حال خارج نیست. کل پیشگویی هایی که اهل بیت علیه السلام انجام میدن که به علم الهی تکیه دارن دیگه، از خودشون که پیشگویی نمی کنن، کل این پیشگویی ها از دو حال خارج نیست، یا قدره یا قضاءه. اگر قضاءه که حتمیه. هرچند اینو تو پرانتز کوچولو بگم که تو دعاهامون داریم که خداوند قضاء حتمی را هم با ایسر دعا، با ایسر دعا چه میکنه؟ که البته این مطلب رو باید تو کلام بهش راجبش بحث کرد که آیا واقعا منظور تصمیم محتومه، قضاء محتومه، یا نه منظور اون قدریه که داره تنه به تنه چی میزنه؟ قضا میزنه. یعنی دیگه خیلی 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 احتمال خلافش چی شده؟ ناچیز شده، یه چیزی قریب به یقین شده. دقت کردید؟ اینو باید روش بحث بشه. در هر حال یا از باب خبر دادن از تصمیمی است که خدا گرفته، این قطعا اتفاق میفته، یا از باب خبر دادن از این مطلبه که با این دست فرمون به قضیه به اینجا ختم میشه، که نوعاً هم ختم بگی میشه. یه موردی هم اگه ختم نشد میگه یمحو الله ما یشا، خدا پاکش کرد و یثبت، و یه چیز دیگه به جای اون بگید نوشت. قلم دست خودشه دیگه. اگر شما اون ترک ظلم را با توجه به اختیاری که بهت داده بود انجام دادی، بذارید یه چیز براتون بگم سادش کنم. الان من تو اول راهم، تو اول راه مثلا به من اومدن، حالا یک مثلا در معرض یک گناهی قرار گرفتم، یه حالت 50-50 دارم، این گناه انجام بدم، نفس میگه انجام بده، عقل میگه انجام نده، کتاب میگه انجام نده، چیکار کنم چیکار نکنم، خدایی نکرده یه وقت انجامش میدم، فردا دیگه این گناه برای من 50-50 نیست. من کاملا کوتاه میکنم بحثو، 60-40. حالا دو مرتبه میخوام این گناهو انجام بدم، 60% احتمال انجام دادنش هست، 40% نه. چرا؟ چون من خودم رو از اون مسیر سعادت چیکار کردم؟ یه قدم دور کردم. کار اینجا سخت‌تره. اگه تو همین 60-40 40 گرفتم، خودمو کشیدم اینور، درست میشه، قضیه حالت عادی خودشو پیدا میکنه. اما تو همین 60-40 بازم 60 رو گرفتم و گناه رو انجام دادم، فردا چیه؟ 70-30. این همینجوری میره. خب یه جایی میرسه که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خوب دقت کنید، تو این نقطه سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی احتمال ایمان به صفر رسیده؟ هنوز نه. یعنی غالباً، یعنی نوعاً، یعنی دیگه توقع نجات او یه چیزیه در حد مثلا بگیم معجزه. خیلی دیگه باید به خودش فشار بیاره که این مسیر رو چیکار کنه؟ تغییر بده. این دیگه میره جهنم. الا اینکه یه دفعه چه تصمیم سختی بگیره. شما ببینید تصمیم سختی که حر علیه السلام گرفت از این جنس بود. شما بیای امام معصوم رو تو صحرا محاصره کنی با زن و بچهش، تا حالا که در دستگاه جور داشتی کار میکردی، الان هم اومدی با سپاهیانت امام معصوم محاصره کردی با بچه هاش، با خانومش، با زندگیش، امام سیرابت کرده، اعتنا نکردی، راه باز نکردی بره، شده روز کارزار، فرمانده لشکری. یعنی دیگه اینجا برگشتن یه احتمال خیلی خیلی ضعیفه. اما حالا بنابه به ایسر دعا، یه کار خیری کردی، یه دعایی پشت سرته، یه ادبی به خرج دادی، دعایی پشت سرته، احترام مادرش رو نگه داشتی، دعایی پشت سرته، این دعایه میاد میشه چی؟ میشه یا چیز نویستر و حلل فتح نویستر و حلل یسرا. این دعای میاد یه نسیمی میشه، میگه نولش کن، لعنت به این دنیا، انتخاب درستی انجام میده، بر میگرده. اما یه وقت ممکنه دیگه بره به جایی برسه همین سواء علیهم که دیگه کاملا چی بشه؟ صد صفر. همینطوره. اگر به اونجا رسید دیگه برگشتی در کار نیست، اون نقطه قضا الهی. بله، جایگاهت تو بهش اینجا بود، یعنی اینم همین برز بنده است دیگه، یعنی طرحش وجود داشت، شما اینو انتخاب کردی، نه لزوما بدا. ببینید، یعنی شما تو زندگی خودت گزینه‌هایی داشتی، خب اگر شما از این گزینه‌ها رفته بودی اینجاها بودی، حالا این گزینه رو اومدی اینجایی. خب یک صلوات خط کن.